بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضي على حجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. در جلسه قبل گفته شد که مرحوم ناینی بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی صلات در دار قصبی را برای جاهل قاصر باطل می داند. وجه بطلان سه چیزه: یکی این که این نماز امر نداره، فاقد امر اوله. از دو جهت پاسخش رو گفتی. جهت دوم اینه که این نماز امر ترتبی ندارد، بیانش گذشت، دیروز تبیین کردم. به نظر ما این مطلب و این نظریه مخدوشه. برای این که تصرف حرام در مکان قصبی چیست؟ باید روشن شود. قطعاً تصرف حرام به اکل و شرب و نوم نیست، بلکه به کون. یعنی کون در مکان قصبی حرامه. پس نهی از کون دارای ملاکه. مولا می تواند بفرماید لا تکن فی ارض الغیر، در زمین دیگری نباش. از سوی دیگر امر به نماز هم ملاک داره، چون وقت تنگ و نماز نخوانده و فرصت هم نداره. بر او واجب است به هر نحوی که شده نماز رو بخونه. پس هم نهی از کون ملاک داده و هم امر به نماز ملاک داده. تزاحم بین ملاکین شد، اگر امر ترتبی درست نکنید طلب ضدین میشه. یعنی هم باید نماز بخونه و هم باید مرتکب حرام نشه. برای رفع طلب زده چاره ای نیست که باید امر ترتبی درست شود. یعنی مولا به این شخص بفرماید لا تکن فی ارض الغیر و ان کنت فیها فتجب علیک الصلاة. پس امر به نماز معلق بر حسیان نهی از کون در ارض غیر می کند. به نظر ما مرحوم نائینی به این نکته توجه نداشت و من در باب تزاحم نگاه به دفترتون کنید، مفصل در این رابطه مبنای من بود و بحث کردم. حتی با استادم آقای وحیدم اینجا مناقشه داشتم که اساساً تزاحم برای رفع طلب چیه؟ ضده اینه. مبنای بنده اونجا این بود، هم ازاله نجاست و هم نماز میشه طلب ضده این. وسعت وقت اونجا گفتم تزاحم نیست اصلا، اینا ما فقط یک فرض رو میگیریم. قطعا ایشون امر ترتبی مطرح میکنه، تو فرصت وسعت نیست. نه نیست بر، چون ترتب اونجا اصلا معنی نداره. حواستون با جمع باشه. یادتون هست اونجا تو بحث تزاحم مقدماتی عرض کردم که آمدم وقت رو تقسیم کردم، چهار قسم کردم، دو قسمشو داخل تزاحم کردیم، بقیه رو نکردم. سوم، این دو جهت. سوم، فرمودن که نماز در دار قصبی ملاک نداره، چون قبح فاعلی داره. به همین خاطر نماز جاهل قاصب مغرب نیست. اشکالش اینه که آن کسی که در مسئله جواز در مسئله اجتماع امر و نهی جوازی شده است قائل به تعدد وجوده، تعدد وجود یعنی تعدد محصر و تعدد اثر. صلات مؤثر است، اثرش تقرب به خداست. غصب مؤثر، اثر غصب دوری از خداست. وقتی صلات با قصد دو مبدع بودن، پس دو وجودن و دو اثر مستقل دارن. و فرض بحث ما عدم سرایته، یعنی نهی لا تقصب به نماز سرایت نمی کنه. ب به قانون الانتباق و قهریون و اجزاء و عقلیون انتباق طبیعت صلات بر صلات جاهل به قصد قهریه، لذا عقل این نماز را صحیح می داند، مجزی می داند، کفایت از واقع می کنه، امتثال حاصل شد. اشتباه لفظی بود، الانتباق و قهریون و الاجزاء و عقلیون. جمع‌بندی کنم، جمع‌بندی این شد که مرحوم آخوند 10 مقدمه ذکر کرد، بعد از 10 مقدمه 3 قول رو مطرح می کند. قول اول مشهور در باب اجتماع امر و نهی امتناعی است، و مختار آخوند هم همینه. دو، در مقابل مشهور بعضی از متأخرین جوازی هستند، تفصیل، یعنی عقلاً جایز عرفاً ممتنع. اما دلیل مرحوم آخوند بر امتناع اجتماع امر و نهی، این دلیل مرکب از 4 مقدمه است. هر یکی از این مقدمات اربعه باید ثابت بشه. اگر کسی این مقدمات رو رد کند، دلیل مرحوم آخوند رد شد. و اگر کسی تثبیت کند، دلیلش اتخاذ میشه. لذا محط انظار اصولیین شد. هر کی رفت اینجا بحثهایی کرد طولانی شد. دلیل خودش 4 کلمه بیشتر نیست، ولی مقدمات 4 مسئله رو طولانی کرد. از اونجایی که ذکر مقدمه و نقد و بررسی مقدمه بسیار مفیده، ما هم مفصل طبعا لشیخ و الاستاد ذکر میکنم. دونه دونه اینها رو با خودکارهای درشت تنظیم کنید که صفحات گذشت یادتون باشه. مقدمه اول بررسی تضاد احکام 5 است. مرحوم آخوند برای احکام 4 مرتبه قائله. 1 مرتبه اقتضا، در اون مرتبه شارع مصلحت و مفسده احکام را بررسی میکنه، ملاحظه میکنه. دو مرتبه انشاء، در این مرتبه جعل و تشریع میکنه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، تشریع کرد. مرتبه سوم مرتبه فعلیت، در این مرتبه اون چرا انشا کرد تشریع کرد به مکلفین میرساند، به سوی مکلفین میفرستد. که مرتبه بعث و زجر، به مکلف میرساند که من نماز را میخواهم، به سوی نماز بروید و شرب خمر رو نمیخواهم و به سویش نروید. مرتبه چهارم مرتبه تنجزه. یعنی مرتبه وصوله. وقتی مکلف بالغ و عاقل و مختار بود و علم به نماز پیدا کرد، بر او منجز میشه. اثر تنجز این است که اگر نماز را ترک کند مستحق عقابه. لذا ممکن است نماز بعث به مکلف بشه، ولی به مکلفی نرسه. تنجز مال اونجایی است که اون اراده شارع و کراهت شارع به مکلف واصل بشه. مکلف علم پیدا کنه که خدا نماز و به هر صورتی که ممکنه میخواهد، ایستاده، نشسته، خوابیده و علی جنوبه. مزاجعه هر جوری هست. کسی که جاهل به نماز و احکام، فاقد مرتبه چهارمه. این که میگویند عالم و جاهل، کافر و مؤمن در احکام خدا مشترکن، منظور آنها، منظور این سخن مرتبه دوم و سوم. مرتبه دوم و چیه؟ و سوم. یعنی خداوند احکام را فقط برای عالمین وضع نکرد، برای عالم و جاهل وضع کرد. برای کافر و مؤمن وضع کرد، برای همه وضع کرد. خاصیتش اینه که ما باید فحص کنیم وظیفه مکلفین فحص از احکام. بی مبالات نباشه، تساهل و تسامح نکن، بره دنبال احکام، بگرد دونه دونه پیداش کن. مثل حیوانات و بهائم آزاد نیست. بله، بره دنبالش تا پیدا کنه. وصول بعد میشه، پیداش کرد بله میشه وصول. یعنی میفرستد، یعنی با قرآن میفرسته، با انبیا میفرسته، ممکنه که خدمت و عده‌ای بهش نرسیده باشه، ولی مکلفین رو فرستاد برای مردم. عنوان مکلف، نه شخص مکلف. شخص مکلف میشه تنجس. یعنی این قاعده، همی که گفتم این قاعده برای مکلفین فرستاده شد، هر کسی که بالغ، عاقل، مختاره باید اینا رو انجام بده. اون وقت نتیجهش چی هست کردم؟ نتیجهش اینه که من مکلف نباید آزاد بگردم، باید ببینم وظیفم چیه. این مرحله اینه، آزادی رو از من میگیره، رها نیستم، مثل گوسفند و اینا نیستم که رها باشم. آره نزدیک نیست. تنجس شخصیه، یعنی هر شخصی اگر عالم به احکام شد بر او منجس میشه. اما فعلیت شخصی نیست. بلکه احکام را برای مکلفین می فرستد، مثل قرآن آمده، انبیا آمده. عنوان مکلف دخیل، چه جاهل باشه چه عالم. کتب علیکم الصیام، این تشریح شده برای عنوان مکلفین، و لذا میگن کتب علیکم الصیام قضیتون حقیقیه، نه قضیتون خارجیه. قضیه خارجیه میشه جزئی، قضیه حقیقیه است. یعنی کلما علم به المکلف وجد به المکلف فعلیه الصیام. لذا خدمت از فایدهش اینه که تو اون مرحله میگیم عالم و جاهل مشترک به چی هن؟ در احکام هن. تو مرحله بحث. اما تو مرحله وصول دیگه علم، حتما علمه. به لذا چند روز داریم بحث میکنیم جاهل و قاصر کارش چیه؟ چند روز داریم بحث میکنیم، این مال مرحله وصوله که بحث میکنیم جاهل و قاصر کارش چیه. اینا رو میگن موانع. موانع باعث میشه که استحقاق عقاب رو برمیدار. بله، ولذا میشه جاهل تقسیم کردن، جاهل مرکب، جاهل قاصر، جاهل مقصر. به خاطر وجود همین موانع که باعث شده که حکم فعلی شده الان اما منجز نشده بر همه. زمانی که پیغمبر آمد بر همه حکم فعلی شد. چرا؟ چون بحث شد به همه. اما منجز نشد. بر کی منجز میشه؟ بر اون کسی که موانعی نباشه. و آقا الان حاج آقا رفت تو منطقه شو بهش گفت جان؟ نه، اون مشروعیت و مقبولیت اون سیاسیه. اینجا نیست عزیزه، اینه آنگاه می فرماید تضاد در احکام در مرحله اول و دوم نیست. چون در اون مرحله مولا می تواند برای یک چیزی هم مفسده ببیند و هم مصلحت، اما در مرحله فعلیت احکام الهی متضادند. وجوب با حرمت هر دو فعلی نمی شود، هر دو منجز نمیشه. مثلا نماز جمعه هم وجوبش فعلی بشه و هم حرمتش امکان نداره. پس احکام در این مرحله متضادن و لذا باید بررسی کنیم این مقدمه رو که آیا این مقدمه درسته یا نه، احکام تو این مرحله تضاد دارن یا تضاد ندارن. ایشون قائل به چیه؟ تضاده. بله تضاده، ایشون قائل به تضاده. یعنی کدوم مرحله؟ مرحله فعلیت و تنجز. تنجز به طریق اولا میشه، فعلیت رو کار داره، فعلیت بعد نمیشه که مولا به مکلف توی مسئله هم بگه واجب هم بگه حرام، نمیشه، چون متضاده. فردا بررسی میکنم که ببینم درسته یا نه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. Thank you.